بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این چند جلسه در مقدمات زمینه‌های معاد بحث می‌کنیم. البته برخی از این مباحث به مباحث دیگه هم ارتباط پیدا می‌کنه و مؤثره در کلید فهمش. گفتم که یعنی کلاً بحث ما اینه که در بحث معاد دو تا بحث عقلی است، بقیه مباحث نقلی هستن. اون دوتا بحثی که عقلیست، یکی اثبات متافیزیکی نفس ناطقه یا روح، یکی هم برخی از دلائل معاد عقلی هستن. یعنی برای اثبات اصل معاد ما به عقل استدلال میکنیم، اما بقیه مسائل معاد رو باید از صادق مصدق بشنویم، چون جزئیاتش قابل نیل و ادراک به عقل نیست و به طریق اولا به حس هم نیست، چون هنوز ما نرسیدیم به اون عالم. لذا در معاد، در بحث مربوط به مجموعه مباحث سلسله بحث‌های معاد، دو جا عقل به اصطلاح براست، یکی در اثبات تجرد نفس و یکی هم در اثبات اصل معاد و یا اثبات معاد جسمانی. اما بقیه مسائل برزخ، معاد، بهشت، جهنم، خصوصیات اونها، ریزکاری های اونها، تمام چیزهایی هستن که باید با نقل ثابت بشه. قرآن کریم هم به این مسئله خیلی پرداخته و یکی از اصولی که بسیار پرداخته اونه. در خطاب قدیر هم پیغمبر اکرم پالس های تذکری نسبت به معاد با واژه های مختلف دادن که فکر میکنم مثلا حدود 90 تا واژه و لغت برای پالس تذکری نسبت به معاد دادن که در خطاب قدیر هست. بحث عقلی برای اثبات تجرد نفس و روح، در اینجا که ما بحث میکنیم فراغت داریم از این که روش فلاسفه رو که اثبات روح مجرد میکنن یا به اصطلاح معارفی که حاج آقا اینها گفتن که معارف کتاب و سنته که میگن روح جسم رقیق روایت داره، روایتشو پیدا کردیم اون روز، از روح و جسم رقیق البس غالبا کثیفا. روح عرض کنم که جسم رقیقه که قالب و لباس کثیف، کثیف یعنی جرمدار، غیر رقیق بهش به اصطلاح پوشیده شده. معمولا هم که میگم میز کثیفه یعنی جرم گرفته. جسمی که جرم داشته باشه، قابل وزن، طول، عرض، عمق داشته باشه، مثل همین جسم عنصری که ما داریم، اونو میگن کثیف. کثیف یعنی جرمدار. این اثباتی که ما میکنیم هم این رو فرا میگیره و هم اون مال فلاسفه رو. یعنی در واقع اینجوریه که دلائل ما اثبات میکند که انسان یک جنبه ای داره که این جنبه فیزیکی نیست. خلاصه اون وقت در مرگ جنبه فیزیکی انسان از فعالیت میفته، جزء خاک میشه و از بین میره. اما درباره روح یا نفس ناطقه دیگه این مسائل حکم فرما نیست. خود این که انسان دارای جسم جنبه غیر فیزیکی است و غیر عنصری است، اثبات عالم دیگر رو که بزرگتر از عالم فیزیکه میکنه. همین قدم کافیه. یعنی ما با 3 سوت به امپیتری و با دلایل بسیار سریع اثبات میکنیم که این جسم ما در مرگ متلاشی میشه و از بین میره، اما اون جنبه روحانی را دلیل بر این که از بین میره نداریم، بلکه دلیل بر بقایش داریم. بنابراین اثبات یه عالم بزرگتر از اینجا که از مرز ماده میگذره داریم. فنا غیر از عدمه و غیر از مرگه. اونو بحث میکنم روش. اتفاقا یکی از بحثهای مورد نظر همین بحثه و هم کل من علیها فان و هم یبقا وجه ربک. اون وجه رب قطعا خود خدا نیست، وجه خداست. و اینکه در قرآن داره عین ما تولو فسم وجه الله، که فنا غیر از مرگ و غیر از وفات، و وفات غیر از معدوم شدنه، و فنا غیر از معدوم شدنه، که انشالله اگر پیش بیاد اون روش به صلاح در موقع خودش صحبت میکنه. عرض کنم که دو تا امروز اگر فرصت کنیم، دو تا روش یا دو تا راه برای اثبات تجرد نفس، باز رو همون یعنی استدلالمون اینو میخوام بگیم. میخوام بگیم که اون واحد باقی و حافظ وحدت در طی پروسه زمانهای مختلف در جسم انسان، در مرور زندگی انسان، جسم نمیتونه باشه. جسم نمیتونه حافظ وحدت باشه. و اون جنبه ای که انسان میگه من متولد شدم، من نوجوان بودم، من در شکم مادر بودم، من 2 ساله بودم، من 20 ساله بودم، من 80 ساله بودم، هستم، من میمیرم، من دارای عرض کنم که خصوصیاتی هستم، اون من ثابت با ویژگی های ماده مناسب نیست. چرا؟ این رو دقت بفرمایید. هیچ ماده ای بر ماده دیگر صدق نمی کنه که بگیم این آن است. هیچ. علتش اینه که ماده طول و عرض عمق داره و به اصطلاح یه واحد شخصی است و قابل اشاره است. مکان داره، زمان برش میگذره، شرایط داره، تدریج داره، حرکت داره. هیچ وقت نمیشه گفت این قند این قنده. و تمام فیزیک و ماده وقتی که در حرکت قرار میگیره، مخصوصا در وجود انسان، سلول ها عوض میشه، حتی سلول های مغز بدل مایتحلل پیدا میکنه. دکتران میگن دیگه، اینو دیگه فیزیولوژیست ها بیولوژیست ها میگن که سلول ها در هر چند سال یه دفعه قطعا عوض میشن. وقتی عوض شدن، به اصطلاح این که بگیم که این ماده آن است و آن این است، هیچ وقت صادق نیست. این همانی، هو هویت، this is such، این همان است، this is that، این همان است، این آن است، این در ماده صدق نمی کنه. در حالتی که در عمر انسان بل وجدان بذار، اگر کسی منکر این ذرات بشه، اصلا ما باش نمیتونیم حرف بزنیم، بگه که نه، من غیر از اونی هستم که 20 سال پیش بودم، 10 سال پیش بودم، 50 سال پیش بودم، 80 سال پیش بودم، تو جنین بودم، علقه بودم، مزغه بودم، اینا. اگر کسی منکر اون بشه، خب هیچ. اما اگر کسی به فطرتش برگرده، میبینه که حافظ وحدت و هویت برقرار است بین تمام مراحل وجودش. یادش بخیر، من جوان بودم، پیرمردا که تو پارک میشینن شلوار اتو کرده و چیزای واکس زده دارن، از جوانیشون تعریف میکنن که یادش بخیر مثلا در جوانی اینجوری سربازی رفتم، اینجوری عروسی کردم، اینجوری حموم رفتم، اینجوری بچه دار شدم، اینجوری نیرو داشتم، اینجوری من بودم، من هستم، من همونم، هنوزم همونم. این هویت تا ابد ادامه داره، به خاطر اینکه همین شخص باقی میمونه. هم بالفطره، تأیید بالفطره، البته استدلال نمی کنیم به قرآن اینجا یا به گفته های انبیا، بلکه استشهاد میکنیم، میگه تأیید میاریم، میگیم که در آموزه های دینی هم گفتن که این انسان باقی است به بقاء الله، بیا به ابقاء الله، حالا اونم یه بحث ریزی داره، این انسان باقی است به ابقاء الله، باقی است به بقاء الله. دیگه وقتی که خدا خلق کرد دیگه باقیست، باقیست فیها خالدین، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا من شاء الله یا الا ما شاء الله. این انسان پایداره و ماندگاره. این انسان که ماندگاره، انسان توی برزخ، انسان توی بهشت یا جهنم، انسان توی رحم مادر، انسان تو دنیا، انسان تو دنیا از 1 سالگی تا 80 تا 100 تا هر چقدر که عمر میکنه، هویتش محفوظه. و هیچ ماده ای اینجوری نیست که ثبات داشته باشه در مراحل مختلف در بدن انسان، مخصوصا میگم حالا جماد، یه سنگی که 2 میلیون سال پیش بوده، میگیم این همان است، یعنی این همان است. این سنگ ثابته به حسب ظاهر، البته میگیم ثابته که به اصطلاح علمای فیزیک و طرفداران حرکت جوهریه که خوب نگاه میکنن میگن این سنگ غیر از اون سنگه، برای اینکه حرکت جوهری کرده اومده اینجا. سنگ دیروز غیر از سنگ امروزه، سنگ امروز غیر از سنگ فرداست، اونو کار ندارم. ولی از نظر بیولوژیکی و زیستشناسی انسان تمام اجزای بدنش در حال تغییره و اگر قرار باشه جنبه مجردی در انسان نباشه، این من کیست؟ این من بودم و تمام دنیا، حتی ماتریالیست ترین افراد، کسی را که 20 سال پیش یه جرمی رو مرتکب شده امروز به اصطلاح مجازاتش میکنن، مجازات میکنن، جریمهش میکنن، کیفرش میدن، میگن تو همون. میگه اه من 20 سال پیش تمام سلام عوض شده. میگه ولی منیتت محفوظه، اون حافظ وحدتت، اون فرماندهیت، اون شخصیتت، اصلا شخصیت یعنی جزء بودن، اون جزئیتت محفوظه و تو بودی، بدنت هم عوض شده باشه، 35 کیلو باشه بدنت یا 110 کیلو باشه یا 150 کیلو باشه، هر چقدر باشه تو همان هستی. این همانی بین اجزاء بدن تو که محفوظه به وسیله اون جنبه مجرده، و این جنبه مجرد وجود انسان همونی که فلاسفه بهش میگن روح مجرد یا نفس ناطقه یا هر چی، که اون ملاک وحدته و ملاک هویته. میخوایم بگیم که هیچ وقت در ماده اینجوری نیست که ثبات داشته باشه. میگه تمام بدنم عوض شده، اصلا خون و بدن عوض کردن، پیوند قلب زدن، پیوند کلیه زدن، پیوند عرض کنم خدمت شما اعضا درست کردن، چشمشو عوض کردن، همه اینها عوض میشه، ولی اون حافظ وحدت میمونه. اون من انسان که ثبات داره، این ثبات دلیل بر این که محکوم قانون فیزیکی نیست. خلاصش اینه، این مسئله رو روش فکر کنیم. اون وقت نکته دومی که برای تجرد نفس میاد از باب علمه، که انشالله از هفته فکر میکنم وقتمون تموم شده هفته آینده عرض میکنم، چون خود اون فکر میکنم یه 20 دقیقه 30 دقیقه وقت بخواد، میخوایم میگم. خلاصه اون وقت شاهکار قرآن، اون هفته گفتم خدمتتون شاهکار قرآن کریمه که اون جنبه روحانی انسان رو با یه تعبیر فوق‌العاده تعبیر میکنه. در سوره مؤمنون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، آیه 12 به بعد. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. خب ثم انشأناه خلقا آخر، اونا رو به صورت پروسه و تدریجی میگه. به روح که میرسه میگه ثم انشأناه، اولا لغت انشا به کار میبره، انشا یعنی ایجاد مجدد، خلقا آخر یعنی یه آفرینش دیگه است. به روح که میرسه میگه آفرینش دیگه، میگه ما انسان را قرار دادیم از خلاصه ای از گل، سپس او را نطفه قرار دادیم در جایگاه مستقر و آرام، سپس نطفه را علقه خون بسته، پس خلق کردیم خون بسته رو به صورت گوشت جویده، گوشت جویده رو به صورت استخوان درآوردیم، استخوان رو گوشت پوشوندیم، ثم انشأناه خلقا آخر، سپس او را ایجاد کردیم به صورت آفرینشی دیگر. این آفرینش دیگر به جنبه روح انسان و تجرد انسان اشاره است. اون وقت اینجا میگه فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون. از موقعی که روح میاد تا موقعی که میمیره همش یه حکم داره، بعد میمیره، که در واقع روح از بدن جدا میشه. خیلی پروسه جالبیه، جزء شاهکارترین آیات قرآن که درباره پروسه خلق انسان اومده همین آیات 12 به بعد سوره مبارکه مؤمنونه. این نشون میده، البته من اینو استدلال الان نکردم ها، در این جایگاهی که الان وایستادم چون استدلال عقلی میخواستم و فطری بکنم برای اینکه انسان یه جنبه تجرد داره، اینجا فقط میخواستم بگم که قرآن هم فرموده و به اصطلاح استشهاد کردم از قرآن کریم برای این مسئله. انشالله که خداوند متعال به ما توفیق بده که از معارف دینی قرآن و روایات و اهل بیت استفاده برتری بکنیم و همه اینها موجب تذکر ما باشه و موجب خدمت بیشتر در دربار امام زمان علیه السلام و خطبه قدیر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.